من معمولاً سعی می‌کنم در توییت کردن حکیم باشم. معمولاً قبل از توییت کردن فکر می‌کنم. همیشه قبلش فکر می‌کنم. اما هفته پیش یه توییتی گذاشتم که فکر نمی‌کنم قبلش خوب فکر کرده بودم. چون کلافه شده بودم، داشتم توییت‌ها و وبلاگ‌های زیادی رو می‌خوندم چون اخیراً درباره این موضوع زیاد مطالعه کردم. خیلی از جوان‌هایی که در کشور ما در بین وبلاگ‌نویس‌ها و در توییتر خیلی شناخته شدن درباره این صحبت کردن که چطور کلیسا رو ترک کردن و توی وبلاگ‌هاشون دلایلی رو بیان کردن که چرا کلیسا دیگه برای اونا جواب نمیده و من داشتم دونه دونه اینا رو می‌خوندم و بیشتر و بیشتر کلافه می‌شدم. پس توییت کردم. آیا هیچ وبلاگ‌نویس جوونی اون بیرون هست که توی کلیسا مونده باشه تا سعی کنه کمک کنه؟ همه میتونن یه ساختمون رو خراب کنن ولی فقط یه معمار میتونه یکی بسازه. ارسال. میدونم میشد پاکش کرد ولی نمیخواستم این کارو بکنم. چون میخواستم کلافگیم رو به اشتراک بذارم. بعدش بعضی از دوستان بهم پیغام دادن و گفتن پیت تو اینو توییت کردی؟ یا کسی اکانتتو هک کرده؟ چون تو از این حرفا نمیزدی؟ گفتم نه خودم بودم، خیلی کلافه شده بودم. اونا منو به چالش کشیدن که چرا به حرفای این وبلاگ نویسا توجه نمی کنی که ببینی واقعا چی میگن. چون اگه این حقیقت داره که کلیسا داره نسل جوونشو از دست میده، پس ممکنه اونجا چیزایی باشه که کمکت کنه. پس با یه دید متفاوت اون وبلاگا رو خوندم و در این حال سوالات زیادی هم طرح کردم. یکی از سوالها این بود که چرا جوونا دارن کلیسا رو ترک میکنن؟ خیلی از اونا دارن از کلیسا میرن. سوال دیگه این بود که چرا کلیسا داره جای خودشو در فرهنگ ما از دست میده؟ چرا ما در جامعه صدامونو از دست دادیم؟ دوستان ما صدامونو از دست دادیم. چرا؟ چرا کلیسا در تغییر جامعه ناتوانه؟ چون عیسی اینجا ساکنه تا از طریق ما بتونه رو مردم تأثیر بذاره و تغییر ایجاد کنه تا جامعه رو عوض کنه. پس چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا اوضاع و وضعیت کلیسا بهتر نمیشه؟ اینا سوالاتی هستند که من پرسیدم. میدونم که برای همه اینا دلایل متعددی وجود داره. اما یه دلیل هست که به خیلی از اونا جواب میده. قانون مداران تبدیل به پلیس قانون شدن و برای پلیس قانون خیلی سختی که قانون شکنانو دوست داشته باشه. دوباره بگم، قانون مداران تبدیل به پلیس قانون شدند و برای پلیس قانون خیلی سختی که قانون شکنان رو دوست داشته باشه. و مشکل اینجاست که کلیسای عیسی مسیح خونده شده که دنیای پر از قانون شکنان رو دوست داشته باشه. شاید برای همینه ما همیشه میتونیم یه نفر بدتر از خودمون رو پیدا کنیم. اما موضوع درجه نیست، موضوع دیدگاهه. این دیدگاه که من یک قانون مدارم و باید پلیس قانون باشم، ولی این دوست داشتن قانون شکنان رو برام سخت میکنه. در واقع ما قانونهای خودمونو داریم. من هفته پیش نشستم و بعضی هاشون رو نوشتم. میخواین چند تاشون رو بشنوین؟ احتمالا شما هم میتونین لیست خودتون رو بنویسین. جالبه، یکی از قانونامون اینه. تتو شیطانی، گذاشتن کلاه بیسبال در کلیسا کار درستی نیست. ننوشید، نکشید، نجوید و با همچین کسی مشارکت نکنید. ما همه قانونهای خودمونو داریم. بعضی ها متفاوته. بی خانمان ها فقط باید کار پیدا کنن. قانون مداران پلیس قانون میشن و برای پلیس قانون شدیدن سختی که قانون شکنان رو دوست داشته باشه. و مسئله اینه که کلیسا خونده شده تا قانون شکنانو دوست داشته باشه. خبر خوب اینه که عیسی دیدگاهی کاملا متفاوتی داشت. دیدگاهی کاملا متفاوت. یادتون باشه اگه عیسی دیروز و امروز و تا ابد همان است که هست و اگه در لحظه ایمان در ما ساکن میشه که میشه و اگه تسلیمش بشیم و اجازه بدیم در ما زندگی کنه، اون وقت او خودشو از طریق ما همونطور آشکار میکنه که وقتی روی زمین بود میکرد. ما میخوایم به آیاتی نگاه کنیم که در اونا میبینیم او با قانون شکنان چطور برخورد میکرد. ممکنه تعجب کنین. لوقا باب 6 آیه 1. در یکی از روزهای شبات عیسی از میان مزارع گندم می‌گذشت و شاگردانش خوشه‌های گندم را می‌چیدند و به دست ساییده و می‌خوردند. اما تنی چند از فریسیان گفتند چرا کاری می‌کنید که انجامش در روز شبات جایز نیست؟ ما چتون رو گرفتیم، دارین قانون شکنی میکنین. اونا پلیس قانون بودن. باید اینو بدونین که اسرائیلیان اجازه اینو داشتن که وارد مزارع دیگران بشن و یه خوشه بچینن و بخورن. شریعت بهشون اجازه چون این کاری رو میداد. تثنیه باب 23 آیه 25 میگه چون به کشتزار همسایت گام مینهی میتوانی با دست خود خوشه هایی بچینی، اما داست بر کشت همسایت مگذار. به بیان دیگه ای گرسنه برو یه مش بچین و بخور، اما با ابزار درو کردن اونجا نرو، اونجا زمین تو نیست، اما اگه گشنه ای یه مش بخور. پس شریعت این اجازه رو میداد. پس چرا فریسی ها به شاگردان میگن شما دارین در سبت قانون شکنی میکنین؟ جوابش در کلمه سبت نهفته است، چون آیه دیگه‌ای در عهد عتیق در خروج 34:21 میگه شش روز کار کن اما در روز هفتم فراغت جو. حتی در موسم شخم زدن و برداشت محصول نیز باید فراغت یابی. پس در سبت باید استراحت کنی، حتی در فصل شخم زدن. پس معلمان شریعت باید میفهمیدن چطور برای قسمت خاکستری بین این دو آیه قانونی پیدا کنن. خیلی از قانونهای ما هم همینطوری هن. بخش خاکستری بین آیات رو تنظیم میکنن. فریسی ها گفتن خب ما اجازه داریم یه مش بکنیم و بخوریم، ولی باید در سبت استراحت کنیم. پس کلی قانون اضافه کردن. کتاب میشنا کتاب قانون سنتی یهوده و در این کتاب قانون‌های زیادی برای سبت وجود داره. شامل چه کارهای اجازه داریم و اجازه ندارین در سبت انجام بدیم. در شبات 7:2 یه لیست از 39 کار ممنوع ارائه شده. اونا اسم این لیست رو 40 منایی 1 گذاشته بودن، چون احتمالاً گفتنش از گفتن 39 آسان‌تر بود. لیست 40 منایی 1. بر اساس این لیست شاگردان در این آیات 4 قانون شکنی مختلف انجام داده بودن. براتون می‌خونم، چون خیلی مهمه بدونین چه کار اشتباهی کرده بودن. اول از همه اونا داشتن درو میکردن. کندن گندم یعنی درو کردن. شما اجازه نداشتین در سبت درو کنین. ساییدن، ساییدن یعنی جدا کردن گندم از پوستش. غربال کردن، غربال کردن یعنی اجازه بدین پوستا رو زمین بیافتن. و آماده کردن غذا یعنی کاری که قبل از گذاشتن غذا تو دهنتون انجام میدین. ظاهرا اونا تمام این 4 قانون رو شکسته بودن. پس وقتی در سبت به مزارع رفتن و چون گشنه بودن یه مشک گندم کندن، پلیس قانون گفت شما خطاکارین، چرا دارین این کارو میکنین؟ میدونین چیه شریعت گرایی جالبه؟ اینکه چقدر دل بخواهیه. یعنی اون 39 مورد همشون نظر شخصی هستن. اصلا کی این لیستو نوشته؟ چرا؟ اونا باید بنویسنش. و عیسی بهشون میگه این قوانین شخصی شما داره مزاحم محبت کردن من به مردم میشه. قوانین دل بخواهی شما داره مزاحم محبت کردن من به مردم میشه. آیه 2. یعنی این همه مدت ما فقط یه آیه رو بررسی کردیم؟ اما تنی چند از فریسیان گفتن چرا کاری میکنید که انجامش در روز شبات جایز نیست؟ عیسی پاسخ داد مگر نخوانده اید که داوود چه کرد؟ آنگاه که خود و یارانش گرسنه بودم، او به خانه خدا در آمد و نان و حضور را برگرفت و خورد و به یارانش نیز داد. هرچند خوردن آن تنها برای کاهنان جایز است. عیسی داره به ماجرایی که در اول سموئیل اومده اشاره میکنه. باب 21 آیه 3 داستان اینه که داوود به دنبال غذا برای مردان جنگجوش که گرسنه بودن میگشت. داوود از کاهن میپرسه پس حال دم دست چه داری؟ 5 قرص نان یا هر چی یافت شود به من بده. کاهن پاسخ داد نان معمولی دم دست ندارم، اما نان مقدس هست. به این میگن نان حضور، در خیمه و بعدها معبد. هر سبت اونا نان تازه میپختند و اونو روی مذبح قرار میدادند و بوی نان در روز سبت تمام مکان رو پر میکرد و بعد اونو تمام هفته همونجا میذاشتن. در سبت بعدی نان بیات رو بر میداشتن و نان تازه قرار میدادن. اون نان کهنه نان حضور نامیده میشد و کاهن باید نان بیات رو میخورد. هیچ کس جز کاهن اجازه نداشت اون نان بخوره. وقتی داوود به دنبال غذا اومد، چون مردانش شدیداً گرسنه بودن، تنها چیزی که وجود داشت اون نونی بود که اجازه خوردنش رو نداشتن. کاهن متوجه شد که بر سر دورایی. اون میدونست که مردان داوود کاهن نیستن و قانون گفته بود باید کاهن باشی. پس بهترینش رو انجام داد. او گفت میتونم بهت بدم، مشروط بر آنکه مردان تو از زنان دوری کرده باشن. ظاهرا این نزدیکترین کاری بود که برای کاهن شدن میتونستن انجام بدن. داوود به کاهن گفت: بدرسی که زنان همچون گذشته به هنگام ماموریت از ما دور نگاه داشته شدند. حتی در سفرهای عادی نیز مردان من ظروف خود را مقدس نگه می‌دارند. چه رسد به امروز؟ گوش کنیم. پس کاهن نان مقدس را به او داد، زیرا که نان دیگری در آنجا نبود به جز نان حضور که از حضور خداوند برگرفته می شود و همان روز به جای آن نان گرم نهاده می شود. داوود به عنوان پادشاه احساس آزادی کرد که قانون رو دور بزنه. اون اقتدار این کار رو داشت تا بتونه به مردان و گرسنش غذا بده. این داستانیه که عیسی وقتی فریسی‌ها ازش پرسیدن چرا اجازه میدی مردانت قانون رو بشکنن، به اونا گفت. منظورش اینه که من پادشاهم، من میتونم قانون رو دور بزنم. اگه به هم اجازه بده به مردم کمک کنم، اگه به هم اجازه بده مردم رو محبت کنم. عیسی این نگرش رو داشت که من حاضرم قوانین رو بشکنم اگه با این کار بتونم مردم رو محبت کنم. و اونا با خودشون فکر میکنن اون چه اقتداری داره که اینطوری صحبت میکنه. پس در آیه 5 میگه پسر انسان صاحب شبات است، درباره خودش صحبت میکنه. میگه سبت برای من نیست، من خداوند سبت هستم، من بر سبت سلطنت میکنم، من این اقتدار دارم که قوانین رو دور بزنم اگه از این طریق بتونم مردم رو محبت کنم. یه مثال دیگه، آیه 6: در شباتی دیگر به کنیسه درآمد و به تعلیم پرداخت. مردی آنجا بود که دست راستش خوش شده بود. در یک جامعه کشاورزی این نقص تاثیرگذاری بود، چون برای کار بر روی زمین به دستاتون احتیاج داریم. پس این مرد نمیتونست کار کنه تا خانواده‌اش رو حمایت کنه و احتمالاً هم گدا بود. این دست خوش شده مشکل بزرگی براش بود. علمای دین و فریسیان عیسی را زیر نظر داشتن، زیرا در پی دستاویزی بودند تا به او اتهام بزنه. زیر نظر داشتن یعنی جاسوسی کردن، از گوشه چشم نگاش کردن. امیدوار بودن اونو تو تله بندازن تا ببینن آیا در روز شبات کسی رو شفا میده یا نه. میشنایوما 8:6 به یهودیان میگفت که اجازه ندارن در سبت کسی رو شفا بدن، مگر اینکه فرد بیمار در حالت مرگ میبود، که یعنی اگه فرد تا فردا دووم نمی آورد اجازه داشتن شفاش بدن. ولی یه دست خوش شده خطره، رو به مرگ به حساب نمی اومد، نه؟ پس اجازه نداشتین این مردو در روز سبت شفا بدین. این قانون بود. آیه 8: اما عیسی که از افکارشان آگاه بود مرد خشک دست را گفت: برخیز و در برابر همه بیست. اگه مادرم اینجا بود و اینو میشنید میگفت عیسی حیرت انگیز نیست؟ میگفت عیسی بعضی وقتا بازیگوش میشه. عیسی به اون مرد شفا یافته گفت جلوی همه بیسته. اون نیز برخاست و ایستاد. عیسی هدفی داشت. اون میتونست اون مرد رو روز بعد شفا بده. اون مرد تمام عمرش خوش دست بود. یه روز تأخیر برای اون فرقی ایجاد نمی کرد. میتونست اون رو ببره یه گوشه، میتونست بگه هی بیا اینجا، بیا شوش بیا 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 آره اینجا بیا بیا بز خوب شد برو. میتونست این کارو بکنه، اما این کارو نکرد. او چی کار کرد؟ گفت هی مرد خوش دست، بیا جلوی همه کسانی بایست که فکر میکنن در سبت شفقت نشون دادن به کسی که نیازمنده خلاف قانونه، جلوی اونا بایست. همینجا بمون، میخوام یه سوال بپرسم. عیسی به آنان گفت: از شما میپرسم کدام یک در روز شبات رواست، نیکی یا بدی، نجات جان انسان یا نابود کردن آن؟ عیسی قانون اونا رو به چالش میکشه. پس چشم به جانب یکایی که ایشان گرداند، معلومه هیچ کس حرفی نزد، و سپس خطاب به آن مرد گفت: دستت را دراز کن. چون این کرد و دستش سالم شد. در سبت او شفا یافت. فکر میکنم همه ذوق زده شده بودن. آیه 11: اما آنان سخت خشمگین شدند. واژه خشمگین انویاست، یعنی خشم غیر منطقی. در بعضی ترجمه ها میگه خشم شدید. وقتی این مرد شفا یافت فریسی ها منفجر شدن. فکر میکنین اونا نمیفهمیدن روال دنیا چطور باید باشه؟ قانون مدارا پلیس قانون میشن. و برای پلیس قانون خیلی سخته که قانون شکنانو محبت کنه. پس عیسی قانونهاشونو میشکنه تا به مردم محبت کنه و اینطوری با اونا برخورد میکنه. عیسی دائم ما رو غافلگیر میکنه، نه؟ او خیلی حیرت انگیزه، اما آنان سخت خشمگین شدند و با یکدیگر به مشورت نشستن که با عیسی چه کنن. عیسی قوانین رو میشکست تا به مردم محبت کنه. سوال اینه که او حاضر بود چه قوانین رو بشکنه؟ دو گروه قوانین رو، قوانین قراردادی و قوانین سنتی. قوانین قراردادی همون قوانینی هن که به شما میگن با کی معاشرت کنین و با کی نکنین. آیاتی که هفته پیش خوندیم، جایی که عیسی با خراجگیران و گناهکاران غذا میخورد. یادتونه فریسیان یا همون پلیس قانون گفتن چرا با اونا غذا میخوری؟ او داشت قانون قراردادی رو میشکست. شما نباید با همچین کسانی معاشرت میکردین. و در اناجیل او بارها و بارها این کارو میکنه و میگه مشکل این قانون اینه که جلوی محبت کردن من به مردمو میگیره. پس آزادانه زیر پا میذارمش. چون اگه بدونم قانونی نمیذاره مردمو محبت کنم میشکنمش. دومین گروه قوانینی که زیر پا میذاشت قوانین سنتی بودن. این قوانین رو انسان‌ها وضع کردن تا بخش خاکستری بین آیات رو مدیریت کنن و عیسی گفت هر کدوم از اینا سر راه من قرار بگیره
میزنمش کنار تا بتونم مردمو محبت کنم.
عیسی حاضر بود قوانین اونا رو بشکنه تا بتونه مردمو محبت کنه.
این برای من و شما چه کاربردی داره؟ بستگی داره کی باشین.
میدونم بعضی از شما جز قانون شکنان هستین و به طور انتخابی به من گوش میدین. دارین منظورمو کاملا اشتباه درک میکنین. شما منظورمو اینطوری متوجه میشین. پیت گفت میتونم قوانینو زیر پا بذارم. چون عیسی هم همین کارو کرد. آخ جون، این بهترین موعظه عمرم بود. میذارمش رو توییتر. میتونم با دوستان مواد بزنم و نشه کنم تا بتونم محبتشون کنم. آره، عالیه. بله. نه، من همچین چیزی نمیگم. این اصلا منظور من نیست. کلام خدا میگه مست شراب نشوید. کلام خدا به وضوح میگه که هرگز اجازه ندین هیچ مادهی بر ذهنتون غلبه کنه. هرگز و هرگز این کار نکنی. مهم نیست چه موادی باشه، هرگز این کار نکنی. این گناهه. عیسی هرگز به خاطر محبت به دیگران گناه نکرد. شما نباید به خاطر دوست داشتن دیگران گناه کنین. پس حرف منو عوض نکنی.
من این چیزا رو نمیگم،
بلکه من به کسانی که قانون مدارن و دارن به سمت پلیس قانون شدن پیش میرن و کم کم متوجه میشن که محبت کردن به قانون شکنا داره براشون سخت و سختتر میشه، میگم که پیغام خیلی مهمی اینجا برای ماست و اون اینه که عیسایی که در ما ساکنه اگه باشه که اصلا قانون میتونست کسی رو محبت کنه در این کار تردید نمیکرد و اگه ما تسلیم او هستیم او این کار رو در ما هم انجام میده، که برای بعضی از شما خیلی ترسناک به نظر میاد.
اما اشکالی نداره، چون مردم ارزشش رو دارند. مردم مهمتر از قوانینند.
میگیم پیت نمیدونم چطور انجامش بدم. مثل این میمونه که با خدا وقت بذارین و بگین خداوند عیسی، من قوانین خود ساخته ای دارم که توی لیست پیت نبودن. چون من قوانین خودمو دارم و نه تنها از خودم انتظار دارم که اونا رو پیروی کنم، بلکه از اطرافیانم هم انتظار دارم که از اونا پیروی کنند و عدم موفقیت اونا در پایبندی به قوانین من باعث میشه نتونم محبتشون کنم. و مشکل اینه که من خونده شدم که محبتشون کنم. عیسی تو حاضر بودی که قوانین رو بشکنی تا به مردم محبت کنی، پس بهت آزادی میدم تا خودتو به این طریق از درون من آشکار کنی، حتی اگه ترسناک باشه.
چه قوانینی مانع محبت کردن من به دیگران میشه؟ عیسی، اونا رو به من آشکار کن. اونا رو بردار.
دعا میکنم بذاری از طریق تو که در منی محبت کنم. این دعای تسلیم شدن و خواستنه.
هنوز اون روزی رو که خواهر نوجوونم از پدر 48 سالم خواست که باش ورق بازی کنه یادم میاد. پدرم در کلیسای جماعت برادران بزرگ شده بود.
کلیسای برادران پلیموت شدیداً سختگیرن.
گروه قانون، مردمی فوق‌العاده‌اند.
ولی اونا با قانون‌های خیلی زیادی بزرگ شدن. یک شنبه اجازه نداشت هیچ کاری انجام بده.
سبت مقدس.
یعنی یک شنبه ورزش ممنوع بود. مشکل این بود که اون بهترین بازیکن راگبی در تمام منطقه بود و همه بازی‌ها یک شنبه انجام می‌شدن.
پس نمی‌تونست بازی کنه. از این موضوع دلخور بود. پس یواشکی رفت و بازی کرد. شریعتگرایی همینه. از در پشتی میرن و کاری رو که میخوان انجام میدن و بعد تظاهر میکنن که آدم خوبی هستند. پس پدر من در خانه‌ای بزرگ شد که الکل، ورق و فیلم ممنوع و یک شنبه ها هم هر کاری ممنوع بود. کلی قانون با وجود اینکه وقتی در ایمانش رشگرد فهمید که در مسیح آزاده تا از بعضی از اینها لذت ببره. هنوز یه بخشی از وجودش با قوانین احساس راحتی بیشتری میکرد. بعضی از شما متوجه منظورم میشین. پس وقتی خواهر 14 ساله من با یه بسته ورق بهش گفت بابا بیا بازی کنیم، بابام اینطوری شد. هیچکی تا حالا ازم نخواسته بود ورق بازی کنم. حالا دو انتخاب داشت. میتونست قانون رو رعایت کنه و دخترشو به خاطر شکستن قانون محکوم کنه، یا اینکه میتونست دخترشو محبت کنه. او محبت کردن رو انتخاب کرد. پس گفت
باشه.
پس جودی کارتا رو در آورد و مثل یک کارت پخش کنه حرفه‌ای کازینو اونا رو برد زد. گفتم پدرم الان سکته میکنه. میگه تو کجاها رفتی؟ این چیزها رو از کجا یاد گرفتی؟ تمام غروب ورق بازی کرد و بازی‌ها رو یاد گرفت. خندید و آزادانه دخترشو محبت کرد. بعضیاتون میگین چه مثال احمقانه ای. نه، اتفاقا منظور همین است. این قوانین کوچیکی که ما داریم که در هیچ کجای این کلام پیدا نمیشن و مانع محبت کردن ما به مردم میشن. در فستیوال خدمتی ما یک کار جالب با کارمندامون انجام دادیم. به 4 گروه تقسیم شدیم و به محلهای پرستش خدایان غیر در اطرافمون رفتیم. پس من با یک گروه به یک مسجد در کارلتون رفتیم. اونا استقبال خیلی خوبی کردن و خیلی هم خوش برخورد بودن و اونجا رو برای ما آماده کردن. اما وقتی وارد مسجد می شدیم یه حس خیلی غریبی داشتم. با خودم می گفتم من اجازه دارم همچین کاری بکنم؟ احساس می کردم ورود به مسجد کار اشتباهیه. حس می کردم دارم قانونی رو می شکنم. نمی دونستم قانون اونا بود یا قانون خودم که حتی نمی دونستم دارم. اما یه حسی داشتم که دارم قانونی رو می شکنم. خیلی از ما با قانون‌های زیادی بزرگ میشیم. حتی اگه بخوایم هم نمیتونیم توضیحش بدیم، ولی وقتی از اونا فراتر میریم حس میکنیم انگار داریم کار اشتباهی انجام میدیم. یادم اون روز با خودم گفتم اگه عیسی اینجا بود بیدرنگ به این مسجد میومد و با این مردم معاشرت میکرد. خب عیسی اینجاست. او در منه. پس بزن بریم. بریم عیسی. بریم کاری که تو میکنی انجام بدیم. در منو از طریق من انجام بده. من در دسترسم و ما وقت خوبی داشتیم و چند تا دوست پیدا کردیم. داشتم به قانونهایی که لیست کرده بودم فکر میکردم، چون قانون مداران پلیس قانون میشن و دوست داشتن قانون شکنان براشون خیلی سخت میشه. ولی ما خونده شدیم که قانون شکنان رو محبت کنیم. تتو شیطانیه.
واقعا نیست.
حکیمانه نیست، اما شیطانی هم نیست. یادم چند سال پیش از خداوند خواستم تا دیدم و نسبت به این موضوع عوض کنه. و وقتی داشتم با یه مرد جوان که بدنش تتو داشت صحبت میکردم، اون مرد بهم گفت که تتوهاش داستانهای زندگیشن. او داستاناشو روی خودش نقاشی کرده بود. گفتم واقعا چه جالب. اون گفت اکثر کسایی که میشناسم همینطورن و تتوهاشون گلچینی از زندگیشونن. پرسیدم اگه از مردم بخوام داستان تتوشون رو بهم بگن ناراحت میشن؟ گفت نه، مردم دوست دارن داستان تتوشون رو بگن، هدفشون همینه.
و یهو دید من کلن عوض شد.
گذاشتن کلاه بیسبال در کلیسا درست نیست.
به جای اینکه دفعه بعد که همچین چیزی دیدین غور بزنین،
بهتر با خودتون بگین چه عالی، یه جوون اینجاست، عالیه، بذارین کلاهشون رو بذارن.
به کسی کاری نداره.
اینجا هیچی درباره نذاشتن کلاه بیسبال ننوشته. ننوشید، نکشید، نجوید یا با چنین افرادی مشارکت نکنین. میدونین چیه؟ اگه ما قبل از اینکه محبتشون کنیم از مردم بخوایم که ننوشن، نکشن، نجوون یا با افرادی که این کارو میکنن مشارکت نکنن، این 80% از پتانسیل نسل بشر رو برای دریافت محبت ما حذف میکنه. چون قانون شکنان این کارو میکنن. و ما خونده شدیم که محبتشون کنیم.
بریم سراغ بقیه‌شون.
بی خانمان ها باید کار پیدا کنن. اغلب اونها فقط به کمی کمک نیاز دارن.
ولی این قانونایی که ما حتی نمیدونیم از کجا اومدن میتونن سر راه محبت کردن ما به اونا قرار بگیرن و نذارن عیسی محبتشون کنه.
پس چرا نسل جوان کلیسا رو ترک میکنن؟
چون میدونن
قوانین جواب نمیده.
چرا کلیسا داره جای خودش رو در اجتماع از دست میده؟ چون اجتماع ما نمیخواد هیچ سرکاری با قانونهای ما داشته باشه.
چرا داریم صدامون رو از دست میدیم؟
چون از قوانینمون بیشتر از منجیمون صحبت میکنیم.
چرا کلیسا ضعیفه؟
چون در قوانین هیچ قدرتی وجود نداره دوستان من.
در قوانین قدرتی نیست. چرا اوضاع بهتر نمیشه؟
چون پلیس قانون
مردم رو دفع میکنه.
ولی عیسی مردم رو جذب میکنه، چون طرز فکر عیسی اینه که کلیسا باید دست برداره از اینکه از بالا به مردم نگاه کنه و قانون شکنان رو محبت کنه،
چون این همون کاریه که عیسی براش اومد.
این بخشی از میراث من و شماست،
چون مسیح در ماست و او برای همین اومد.
سراتون رو خم کنیم، بذاریم براتون دعا کنم. خداوندا، من واقعا باور دارم که اگه کلیسا بخواد اجازه بده که تو خودتو از طریق ما آشکار کنی، همونطوری که در اناجیل کردی، ما صدامونو دوباره در اجتماع به دست میاریم. چون کیه که دلش نخواد محبت بشه؟
همه میخوان محبت بشن. اگه واقعا بتونن بفهمن و باور کنن که ما یه مش آدم قضاوتگر بیرحم نیستیم که فقط میخوان بزنن تو سر مردم، بلکه ما عیسی رو داریم، بهترین عاشق انسانها،
و او درون ما ساکنه.
ما فقط میخوایم محبتشون کنیم
و میخوایم به سمت کسی ببریمشون که میتونه زندگیشون رو کاملا عوض کنه. اون وقتی که کلیسا همون کسی میشه که باید باشه.
این دعای منه و ما میتونیم برای خودمون دعا کنیم و در دسترس باشیم تا این هفته به این شکل استفاده بشیم.
خداوند، خصوصا دعا میکنم که تک تک ما این هفته با یه قانون شکن صحبت کنیم، کسی که معمولا از دستش فرار میکردیم
و روح تو ما رو برانگیخته
و بهمون یادآوری کنی که ببین اگه لازمه یه قانون ساخته بشر رو بشکنی تا به این آدم نزدیک بشی، انجامش بده و تو به ما اجازه محبت کردن بده،
همونطور که در این آیات کردی.
نمیتونم برای شنیدن شهادت هاتون در این هفته صبر کنم.